گذافریدی شهری از خلق حداکثر ارزش در بفته ناکارآمد شهری خبر داد و گفت برنامه دولت ارتقای شاخصهای زیستپذیری در بافتهای ناکارآمد است. سید مسلم سیدالحسینی در نشست ظرفیت سنجی تحصیلات نوسازی واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهری گفت رویکرد اصلی برنامه ملی بازآفرینی شهری ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مردم است. وی با بیان اینکه در تدوین و اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار ارتقای شاخصهای زیستپذیری در بافتهای ناکارآمد شهری مد نظر افزود با برنامه ریزی و سیاست‌گذاری یکپارچه و همسوسازی اقدامات به دنبال خلق حداکثری ارزش در محدوده و محلات هستیم. سیدالحسینی تصریح کرده همکاری و بهره برداری متقابل به منظور استفاده از ظرفیت‌ها، توانمندی‌های اجرایی، منابع و امکانات و تسهیل در مدیریت توسعه برای بافت‌های هدف بازآفرینی شهری به عنوان مأموریت اصلی در راستای اقدامات مشترک به شمار می‌آید. با اعلام ساعت 11:02 از پخش رادیو اقتصاد دعوت می‌کنم شنونده برنامه نگاه نو باشید.
نگاه نو نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی امام خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. به برنامه نگاه نو خوش آمدید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تهیه و برای شما پخش میشه. من ناصر خیرخوا هستم، به طور دیگر همکارانم خانم کتابچی تهیه کننده و همچنین خانم غفوری صدا بردار و خانم شکوه هماهنگی تلاش میکنیم در این برنامه یک ساعته پیش رو درباره بنیانهای نظریات اقتصادی حضرت امام بر اساس اقتصاد اسلامی صحبت بکنیم. همطور که میدونیم راهکاری است برای حل مشکلات اقتصادی کشور و اساسا بر اساس اندیشه حضرت امام در اسلام اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. بنابراین جنبه هایی رو پیدا میکنه، مسئولیت هایی رو برای کارشناسان متحد و متخصص ایجاد میکنه که مطابق با نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع اسلامی استخراج، تبیین و تدوین بشه و طرح و برنامه های اقتصادی برای تحقق چنین اقتصادی، اقتصاد اسلامی ارائه بشه. در حوزه انقلاب اسلامی شاهد توجه همه جانبه حضرت امام هستیم که اون رو انقلاب محرومین و مستضعفین میدونن و در واقع از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا میشه و پایه های اقتصاد از دیدگاهشون هم میبایست بر این مبنا شکل گیری و بنا بشه. اقتصاد اسلامی در نگاه امام خمینی از چه مؤلفه‌هایی برخوردار هست؟ اقتصاد اسلامی در بازار چه مفهومی داره و آنچه که مورد تاکید امام هست در حوزه بانکی و پولی به چه معنی است؟ برای دستیابی به چنین اقتصادی چه مسیری باید طی بشه؟ به این پرسش‌ها با حضور مهمانانی در این برنامه پاسخ میدیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه نزدیک بشیم. شنونده و همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه از آقای دکتر سید مازیار میر، از متخصصین حوزه مدیریت و از مشاوران اقتصادی مجموعه های بزرگ اقتصادی، دعوت کردیم پیش ما باشن. جالبه با آگاهیتون برسونم که آقای دکتر بیش از 10 سال به بررسی تحلیلی اندیشه های اقتصادی حضرت امام پرداختن از طریق مطالعه، پژوهش و تدریس، و امروز خوشحالم که در این برنامه باشون هم صحبت هستم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیزمون در سرتاسر کشور.
متشکرم. مبانی رو که مطرح کردم به عنوان مقدمه حاوی پرسش هایی هم بود، از جمله این که واقعا اقتصاد اسلامی آنچه که به عنوان مفهوم ما در جهان هم میبینیم، مقالات، سخنرانی ها و توجه خاصی به اون هست، در اندیشه حضرت امام صاحب چه مؤلفه هست یا دارای چه مؤلفه هست؟
ببینید، بذارید حالا قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم، بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح کنیم که اصلا اقتصاد اسلامی چی میگه. من همونجور که شما فرمودید، خب سالهاست توی این عرصه دارم کار میکنم. ما هر سال 1 یا 2 تا کارگاه برگزار میکنیم و از اندیشمندان دعوت میکنیم. امسال خیلی با افتخار موفق شدیم با کمک حالا یه سری از دوستان به صورت آنلاین، با توجه به اتفاقی که افتاده بود، عزیزان رو جمع کنیم. یه عده حسابی از اون طرف شروع میکنن صحبت کردن که آقا اقتصاد اسلامی اساساً معنی و مفهومی نداره، که دقیقاً همچین چیزی صحت نداره. یعنی با نگرش های غرب زده میان میگن آقا فقط و فقط اون چیزی که برای ما خیلی مهمه بحث اقتصادهایی مثل اقتصاد سرمایه داریه. آقا اقتصاد سرمایه داری کاملاً مردود اعلام شده در تمام دنیا. نتیجه اقتصاد سرمایه داری میشه افرادی مثل جف بیزوس با 8 تا 10 تریلیون سرمایه، حالا یا پول کلش رو اگه بخوایم حساب بکنیم، و سودی تو سال 2020 آخرین بولتنی که مطالعه میکردم بالاتر از 180-190 میلیون دلار. خب این اشکال سرمایه داریه دیگه. میایم نقطه مقابلش کمونیست. کمونیستی که حضرت امام قدس سره و شریف قبل از ارتحال خودشون به آقای گورباچوف فرمودن، نامه دادن و گفتن آقا شما حتما فروپاشی روی شما صورت خواهد گرفت، چنانچه نظام سرمایه داری هم روش این اتفاق میفته. به قول خودمون سوخت و سوز داره، اما دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. و این اتفاق رو دیدیم افتاد. نظام اسلامی فرای و ورای بحث اقتصاد سرمایه داری و کمونیستیه. ما در هر کدوم از اونها یک نفر رو بولد میکنیم، اما در اقتصاد اسلامی بحث اینه که ما آحاد جامعه در یک رویه، در یک عرض قرار بگیرن. من نسبت به شما ارجحیتی چه به لحاظ رانتی چه به لحاظ اقتصادی نداشته باشین. اشکالی که امسال مخصوصا من داشتم میگرفتم، ما همش داریم میگیم آقا مدیر ما داره حقوق نجومی میگیره، حالا اصلا کارم ندارم که بخش خصوصیه، خصولتیه، دولتیه. اما آیا شما به عنوان یک فرد ایرانی، پزشکای ما یه همچین چیزی نمیگیرن؟ اصلا بحث امام این بود توی بحث اقتصاد اسلامی که قرار تمام مردم در یک عرض قرار داشته باشن. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در افتتاحیه مجلس جدید، دور جدید مجلس، و صحبتایی که فرموده بودن، خیلی برام جالبه و جذابه که حضرت امام تمام مطالبی که فرمودن، مقام معظم رهبری هم مثل یک پشت سر رو تمام اون بیانات رو توی همین نامه‌ای که برای اهالی، پیامی که برای اهالی مجلس فرستاده بود، مستتر بود. یعنی کافی بود کسی اینها رو بلد باشه. به نظر میرسه اقتصاد اسلامی از عرض و از طول کمونیست و سرمایه داری عبور کرده. اقتصاد اسلامی شأنیت انسان رو لحاظ کرده. یعنی من به لحاظ شأنیت انسانی با شما در یک عرض قرار دارم. شاید شما تجربتون، مهارتتون، مدرک تحصیلیتون، حتی سرمایه‌تون بیشتر باشه.
این با عدالت منافاتی نداره؟
ببینید، بحث عدالت اینجایی تفسیر می شود،
چون در اون نظریات هم بحث تساوی مطرحه. که اگر فرض کنید که 1000 تومان به من پرداخت میشه، به شما هم 1000 تومان پرداخت شه، ولی به نظر نمیاد در اقتصاد اسلامی هم اینطور باشه.
ببینید، توی بحث اقتصاد اسلامی بحث اینه که اکثریت افراد باید از یک بیس پایه مساوی برقرار باشن و برخوردار باشن، در حالی که ما توی اقتصادهای دیگه این بیس اولیه رو نمیبینیم. اسلام میگه همین عرض من همین بود، شأنیت اسلامی یعنی چی؟ یعنی شأنیت انسانی شما رعایت شود. حالا اونی که بیشتر زحمت میکشه، اونی که بیشتر تلاش میکنه، تفاوتش با منی که هیچ تلاشی نمی کنم نباید این باشه که من حداقل دستمزدم. الان بحث ما اصلا همینه، امسال هم سر این با خیلی از اندیشمندامو بحث داشتیم و همین فرمایش شما بحث عدالت، میگفتن آقا کارگر صفر، ببخشید کارگر صفر پس باید بره بمیره، این که نشد حرف. دوست. کارگر صفر ما 2,000,000 تومان میگیره، شما حداقل دستمزدتون طبق بخشنامه وزارت و شورای عالی کار حدود 2,000,000 تومانه که با چیزای دیگه که بهش تعلق میگیره نهایتا 3 تا 4,000,000 تومانه. اما یک پزشک برای یک عمل ساده روی من میاد 40,000,000 تومان میگیره، حالا این کدومش عدالته؟ من میگم با در نظر گرفتن شأن انسانی، یعنی اینکه کارگر چون درس نخونده پس لایق هیچ چیز نیست، لایق زندگی نیست. آیا واقعا توی این زمان ما میتونیم با 3-4 میلیون تومان زندگی کنیم؟ این یعنی قبول کردن مبانی نظری، تئوری ها و تفکرات امام راحلمون یا مقام معظم رهبری. حرف مقام معظم رهبری رو 2 محوره. من به عنوان تحلیلگر بیانات حضرت آقا سالهاست دارم بیانات حضرت آقا رو تحلیل میکنم، براش مطلب مینویسم و به یه نتیجه رسیدم. حضرت آقا روی 2 محور داره کار میکنه، همون عدالتیه که شما فرمودید. 1، شرکت های تعاونی که متاسفانه ما اکثرا دیدیم توی دولت ها خیلی به اینا اهمیت ندادن، ردیف بودجه ندادن شو. یا اگه ردیف بودجه دارن، من صبح تا شب دارم مشاوره رایگان کسب و کار به مردم میدم، شرکت های تعاونی مشکل دار که وام بهش نمیده، سیستم بانکی قبولش نداره، سیستم بانکی. این یعنی بی عدالتی، شأنیت انسانی رو باید در نظر بگیریم.
درسته آقای دکتر میر، بازم با شما صحبت خواهم کرد، ضمن اینکه هر جور لازم هست به سوال نظر بپردازید. همینه که با هم داریم صحبت میکنیم در این برنامه، آقای دکتر محمد حسین کریم از مشاورین اقتصادی و از متخصصین اقتصاد هم به ما پیوستن، با ایشون هم وارد گفتگو میشم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت جناب عالی و شنوندگان محترمم بخیر و خوشی و شادی باشه، من در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. صحبت از اندیشه های اقتصادی حضرت امام در حقیقت میدانی به اندازه تاریخ انقلاب اسلامی داره و آنچه که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همطور که شنیدید با آقای دکتر میر، هم نکاتی است که اقتصاد اسلامی در نگاه امام خمینی مؤلفه هایی رو داره که این مؤلفه ها اساس علمی هم پیدا میکنه و نه. از نظر معنایی و فرهنگی رابطه بسیار بسیار مستقیمی با حوزه معنوی، فطرت انسان، کرامت انسانی و حتی شأن اجتماعی یک جامعه که ما بهش میگیم جامعه اسلامی تحت پرچم و اطلاع اسلامی است. این مؤلفه ها چی هست در نگاه حضرت امام؟ بله. اگر ممکنه بفرمایید.
بله. عرض کنم که اولا من از فرمایشات دکتر میر واقعا استفاده کردم، بهره بردم خودم به نوعی خودم. دومنم چون من اندیشه اقتصادی حضرت امام راحل و همچنین کتاب به حساب امام خمینی رحمت الله علیه دولت و اقتصاد مال آقای دکتر عزتی و آقای دکتر میثم موسایی رو یه نگاه به حساب مختصری داشتم و توی طول این دوره به حساب تدریسی هم که معمولا داشتیم توی این 20-30 سال گذشته.
بله.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که از دیدگاه حضرت امام اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری نه کمونیستی و اصلا مورد به حساب عرض کنم که اختلاف هم روی بحث مالکیت خصوصی یا مالکیت فردیه که به شکلی میتونیم بگیم که مالکیت فردی و خصوصی خب توی بحث نگاه امام و توی اقتصاد اسلامی وجود داره، در کنارش مالکیت دولتی و مالکیت عمومی هم به رسمیت شناخته شده و یک چیزی بر اساس و مبنای مالکیتی قطعا دیدگاه به سابق اقتصاد اسلامی متفاوت با سرمایه‌داری و کمونیستی. اما یه نکته رو من میخوام عرض بکنم که این مالکیت خصوصی و یا فردی عمدتا باید بر اساس رعایت حلال و حرام، مشروع و نامشروع و در واقع حد مشروعیت و شاخصهای کنترل کمی و کیفی خودشو داشته باشه که همونطوری که اشاره شد نگیم اقتصاد اسلامی بعد شاهد حقوق نجومی باشیم، شاهد بهره بالای 20% و نزول باشیم، شاهد سفته بازی باشیم، شاهد بنگاهداری باشیم، شاهد خودرو بازی باشیم. نمونه اخیرش عرض میکنم. و حضرت امام هم در رابطه با اقتصاد، من از یکی از بزرگان نقل قول میکنم و شنیدم که ابتدای پیروزی انقلاب که از ایشون پرسیدن تو بحث اقتصادی چه کار باید کرد، ایشون فرموده بودن که کارهای اقتصادی رو که مردم میتونن انجام بدن بدید مردم انجام بدن، بگذارید مردم انجام بدن. یعنی همین اصل 44 قانون اساسی، یعنی همین خصوصی سازی که شد خصولتی. و من میخوام که در رابطه با بساب والد فرمایشات آقای دکتر میر اینو عرض بکنم که واقعا حضرت امام بیشتر اندیشه‌هاش روی عدالت اقتصادی در واقع از طریق رشد و تجارت اقتصادی بوده. به عبارتی عدالت مقدم بوده و تجارت به قول معروف مؤخر بوده. و اگرم که توی بحث عدالت و عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی اشاراتی داشتن، در یه جاهایی هم اصلا سمت و سوی خود حضرت امام در رابطه با فقر زدایی و یه جایی صحبتی ایشون این است که اصلا انقلاب اسلامی انقلاب مستضعفین و محرومین بر علیه مستکبرین بود، مستکبرینی که با اون نظام به حساب کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری به جایی رسیده بودن. توی بحث‌های اولی که من عرض کردم، من در واقع میخوام که چند مورد رو اشاره بکنم که نگاه ایشون بیشتر بر این موارد بوده. یک، هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزش‌های معنوی. دو، استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه. سه، رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسان‌ها. چهار، ریشه کن کردن فقر در جامعه، که شاید بگیم که اون فرمان 8 ماده امام هم که بعد منجر شد به در واقع تشکیل ستاد اجرایی فرمان، یکی از این زمینه ها بود. 5، اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها. 6، برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم. 7، رشد و شکوفایی اقتصادی و باور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و غیره. 8، ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه. 9، پرهیز از وابستگی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور، که این یکی از مؤلفه های اقتصاد تاباور یا اقتصاد مقاومتی هم هست به قول مقام معظم رهبری. 10، و آخرین مورد، گسترش مشارکت عمومی مردم بی ویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد. خدمت حضرت عالی عرض کنم که در این 10 مورد 6 موردش بحث مردم بساب مردم مستضعفان، جامعه، محرومان، یعنی بیشتر اصلا اساس جامعه بوده و اون عدالتی که مطرح شد، که البته حالا اینم بحث می شده که و میشه که آقا اقتصاد بساب هدف نیست، وسیله است. ولی من خیلی لذت بردم که توی بحث بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری یه چیزی رو تکمیلی خیلی خوب اشاره کردن و اون اینی که اقتصاد هدف نیست ولی وسیله‌ایه که ما و جامعه رو و کشور رو میتونه خوب به هدف برسونه. و یا به تعبیر دیگه، درسته که اقتصاد هدف نیست، اما یکی از مهمترین وسیله‌هاییه که ما رو میتونه به هدف برسونه. ولذا این موردی هم که مدت هاست بحث می شد یا بحث می شه که آقا اقتصاد هدفه یا وسیله است، تقریبا حداقل برای خودم به عنوان یک کسی که تو این زمین ها کار میکنم، این یک نگاه بساب مکملی بود در رابطه با اینی که درسته که اقتصاد هدف نیست ولی بالاخره یه وسیله یه که میتونه ما رو و جامعه رو، انسانها رو به هدف نزدیک کنه، با توجه به شرایطی هم که بالاخره در قبل از انقلاب بوده، زمان انقلاب بوده، دوران دفاع مقدس بوده، قبل از عید، بعد از عید، قبل از بسا ویروس منوس کرونا، بعد از ویروس منوس کرونا، چقدر عدالت اجتماعی میتونه توی حرفها و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل بخصوص خودشون نشون بده، یعنی دوست. اون جایگاه عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی توی این بحرانها بیشتر خودشو نشون میده. حالا توی دوست. باز بیانیه گام دوم هم ببخشید، باز که توی 7 توصیه رهبری بسار علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال آزادی، عزت ملی و سبک زندگی است، یه بخشش مربوط به اون بحث عدالت اجتماعیه و همچنین توی بحث الزامات و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب‌آور که بحث به حساب عرض کنم اقتصاد مردمی اولیشه، بعدش دانش بنیانی، بعدش کاهش وابستگی به نفت، بعدش شفاف سازی، بعدش دیپلماسی فعال، بعدش درونزایی، برونگرایی و اقتصادی عدالت بنیان. اینجا هم تو بحث حساب الزامات و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تاب‌آور اقتصادی عدالت بنیان که برمیگرده ریشش به اون فرمایشات حساب امام راحل. و اما در رابطه با برنامه‌ریزی من نگاه متفاوتی دارم.
درسته.
که اگر فرصتی بشه من اونم در از یه دقیقه اشاره میکنم.
حتما. ما چون داریم راجع به همونطور که اشاره کردم راجع به چند موضوع مهم صحبت میکنیم، از جمله مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی در نظر حضرت امام، مؤلفه های اقتصاد اسلامی در بازار، در بانک و نظام پولی، در مسیر دستیابی به این اقتصاد اسلامی که دیدگاه حضرت امام به طور روشن از چه مبانی برخوردار هست و چه جنبه هایی رو بیان کردن که مورد توجه همگان بوده و همونطور که اشاره کردید تا امروز هم اینا به عنوان اصول اصلی در انقلاب اسلامی مطرحه و بارها هم از جانب رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید شده و این نشون دهنده اهمیت و ارزش این هاست. فاصله کوتاهی خواهیم داشت آقای دکتر کریم و آقای دکتر میر، حتما در این باره بیشتر صحبت میکنیم.
بازار باید احتراز کند از چیزهایی که مخالف دستورات اسلام است و اقبال کند به اون چیزهایی که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مطهر باشد. اگر در بین بازاری ها اشخاصی باشند که خدای نخواسته ربا میخورند، خود بازاری ها اونها را نصیحت کنند نبادا یک همچه مرضی توسعه پیدا بکند و مملکت ما را به نابودی برساند. رباخوری بازارها را از بین خواهد برد، مردم را خواهد تباه کرد. نبادا خدای نخواسته در بین بازار یک همچه معصیت بزرگی که در رأس معاصی خدا قرار داده است و او را بالاتر از زنا و در حکم مقاتله با خدا قرار داده است، نباید یک وقت در بازار یک همچه امری باشد. و انصاف نیست که در بازار گران فروشی باشد در موقعی که مردم ایران، زن و بچه مردم ایران برای جنگ دواها دارند از منافع خودشون میگذرند و اون چیزی که دارند هدیه میکنند. نبادا در یک همچون موقعی در بازار اشخاصی پیدا بشند که گران فروشی کنند که موجب فلج مردم و ناراحتی مردم بشه. اگر خدا نخواسته از اعمال ما یک شکستی واقع بشد به اسلام، مسئولیت ما پیش خدای تبارک و تعالی بسیار بزرگ است. Thank you.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. آقای دکتر میر و همچنین آقای دکتر کریم، خیلی خیلی نکاتی که از حضرت امام شنیدیم واضح هست. مختصات اقتصاد اسلامی در بازار کشور اسلامی چقدر الان فاصله داره با اونطوری که حضرت امام اشاره فرمودن؟ یک نمونه را
قبلش داستان بگم، رو دلم مونده. از محافظان اصلیشون اینو برای من تعریف کردن، پس از فوت امام تا مدت ها به صورت گمنام 500 متر عقبتر از 600-700 متر عقبتر از حرم میشستن، پتو پن میکردن، یه پارچه رو سرش میکشیده و میشسته گریه کردن. و اینو من از مرحوم پدرم شنیدم که محافظ ارشد تیم حضرت امام و آسد احمد آقا که روحشون شاد گفته بود که جزء جملات آخر در واپسین لحظات امام گفته بود از وضعیت مالی مردم در ناراحتیم. یعنی امام تا لحظه آخر تن و بدنش داشته میلرزیده بابت اینکه آیا انقلابی که کردیم و مستضعفانی که انقلاب کردن و اصلا برای این انقلاب جونشون رو دادن، شهید شدن و اومدن پای کار، وضعیت معیشتیشون درست خواهد شد یا نه. اینجا من باید به شما عرض کنم استاد بزرگوارم، بدون شهر آیا واقعا وضعیت اقتصادی این مملکت بر اساس نظریات و اهداف بلند و بالای آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی، تمام عزیزانی که تئوری‌های انقلاب رو رقم زدن، آیا ما الان فاصله داریم یا خیر؟ یه صحبت خوبی آقای دکتر کردن که از همینجا سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوارم میکنم. نکته خیلی جالبی رو گفتش که آقا رانت خودرویی تا زمانی که حضرت آقا دغدغه بزرگشون کسب و کار و کارآفرینیه. چرا؟ برای رسیدن به اون عدالت، برای اینکه کارگر ما تفاوتش با صاحبکار این نباشه که صاحبکار بعد 10 سال برج و ویلا و کارخونه و شرکت داشته باشه، کارگر هنوز اندر خم یک کوچه و هنوز به دنبال یک خشت خونه باشه. خب ما تو بحث اقتصاد اسلامی، من این 4 تا مسئله رو، من 7 تا اصل رو بر اساس خروجی‌های صحبت‌های حضرت امام قدس سره شریف درآوردم. این 7 اصل رو نمی‌خوام از روش بخونم، از همه دوستان خواهش می‌کنم تو اینترنت سرچ کنن، محدود مقالات من میاد بالا تحت عنوان تحلیل و بررسی اعتقادات حضرت امام و تفکرات حضرت امام توی بحث‌های اقتصادی. آقا حضرت امام 7 دستور و 7 اصل بزرگ و 7 تکنیک رو در اختیار ما گذاشتن. تو رو خدا خواهش میکنم از مسئولین، از دستندرکاران، از بزرگوارانی که الان سکاندار اقتصاد این مملکت شدن تو وزارتخونه های مختلف که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارن کار میکنن، بیاییم با هم رجوع کنیم به این 7 اصل امام که اینها رو من حالا اسم 7 اصل رو روش گذاشتم. اصل اول میگه آقا از بین بردن فقر در کل جامعه اسلامی. آقا کجوم فقر رو تونستیم از بین ببریم؟ آقایون انقدر نیاییم برای خودمون بگیم 2000 تا صادرات رو بالا آوردیم، 4000 تا رو پایین آوردیم. من استاد بزرگوار به عنوان مدرسی که در تمام کشور دارم تدریس انجام میدم، آنلاین رایگان یا اینکه به عنوان معلم، به عنوان طلبه جوونی منو برام دارن میبرن جای مختلف، حالا یه چیزایی رو بلدیم درس میدیم، با عنوان یک خلبانی که سقوط کردم، تمام بدنم شکسته، دست راست دست چپ، کمرم، دندهام. توی آلمان استاد خلبان من یه آقایی بود به نام مات سیندرگارد، جمله جالبی داشت، گفت اولین اشتباهی خلبان کاپیتان آخرین اشتباهته. و من اشتباه کردم، ما در اشتباه داریم قدم برمی‌داریم توی اقتصاد. آقا از دستور اول حضرت آقا و مقام اعظم رهبری و حضرت امام این بود آقا فقر رو از بین ببریم. دوست عزیز من الان آقای دکتر که تشریف بردن سازمان برنامه بودجه، آقای سازمان برنامه بودجه چه کار کردیم برای از بین بردن فقر؟
اتفاقا نکاتی که اشاره می‌فرمایید از جمله همین بند اول، اگر به من اجازه بدید چون آقای دکتر کریم هم هستن، بیارمش به سمت دیگری. وقتی میگیم که برای دستیابی به اقتصاد اسلامی
اجازه بدید